أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم این جلسه رو خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. روز اول ذوالحجه است، ایام فوق العاده با برکت و ارزشمندی هست در پیشگاه خدا، انشالله که به برکت این ایام برکت الهی بیفته به وقتمون و همه وجودمون، بهترین ها رو انشالله خدا روزی کنه برامون، توی معرفت، توی عشق، توی عمل صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدام. بسم الله الرحمن الرحیم. به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکن و به ما آمنتون به کافرون بعدو بکن و به ما کفرتون به مستبصرون به شأنکم و به دلالت من خالفکم موال لکم و لأولیائکم مبغضون لأعدائکم و معادل لهم سلمون لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم محقق لما حققتم مبطل لما ابطلتم مطیع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بيابكم مصدق برجعتكم منتظر لامركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بامركم مستجیر بکم زائر لکم لائد عائد بقبورکم مستشفع الالله عز و جل بکم و متقرب بکم الیه و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. در خدمت زیارت جامعه کبیره هستیم، وارد بخش سوم میشیم که بخش تفدیه هست بعد از بخش سلام و شهادت. تفدیه یعنی فدا کردن. فدا کردن یعنی چی؟ فقط جان، کل دارایی هایی که خدا به ما داده. اصل فدا کردن یعنی این که انسان حاضر بشه چیزی رو از دست بده برای اینکه در عوضش چیزی رو به دست بیاره. اصل فدا کردن یه همچین معنایی داره، یعنی یک طرفه نیست. فدیه رو شنیدیم؟ فدیه همینه دیگه، یعنی طرف یه چیزی رو پرداخت میکنه تا در ازاش بتونه یه چیزی، یه امتیازی، یه چیزی رو دریافت بکنه. پس اصل تفدیه یه همچین معنایی رو داره که فدا کردن هست، فدا دادن هست و در عوض چیزی رو دریافت کردن. حالا اینجا که بخش تفدیه هست، توی تفدیه اول، چون ما چند تا تفدیه داریم که این تفدیه اول هست و سه تا تفدیه داریم که تفاوت اندکی هم با هم دیگه دارن. صفحه 79 آقای نظری آورده اینا رو. اولی به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی هست، یعنی پدر و مادرم و اهلم و مالم و خانوادم فدای شما باشه. توی دومی میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، یعنی اسرتی رو نداره. توی سومی میگیم به ابی انتم و امی و نفسی. بعد این تفاوتش با قبلی ها چیه؟ اهلی، مالی و اسرتی دیگه تو سومی نیست. حالا آقای نظری برداشتی که کردن این هست که گویا مرحله مرحله داره اتفاق میفته، یعنی اون اولی رو که میگیم اسرتی هست میشه، یعنی اونجا خانواده فدا میشه، توی دومی اهلی و مالی فدا میشه، دیگه میرسه به ارزشمندترین چیزهایی که انسان داره که همون پدر و مادر و جانش هست، یعنی دیگه زائر توی مرحله سوم به جایی میرسه دیگه همه چیزش رو داده، مونده چی؟ مونده جان خودش و پدر و مادرش که دیگه بخوایم درجه بندی هم بکنیم اینا دیگه با ارزش ترین چیزهاست که زائر داره و دیگه تو مرحله سوم دیگه همه رو فدا میکنه. حالا این برداشتی هست که آقای نظری کردن، من فعلا اظهار نظری دربارش نمی کنم چون خیلی نظر خاصی نسبت به این برنامه نیست. توی تفتیه اول دقت بکنی داریم اعلام میکنیم به عنوان یک زائر که در محضر امام قرار گرفته، میگیم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. این جمله یه فعل باید در تقدیر داشته باشه دیگه، درسته؟ چون الان ظاهر کلام فعل نداره و این اصطلاحی توی عربی بیان میشه. ما الان توی فارسی هم یه موقعی میگیم فدات، یعنی فعلشو نمیاریم، اینم همونطوره، این حالا همون فدا هم توش نیست، یعنی به ابی انتم و امی رو عرب میشنوه منظور رو چی میدونه؟ افدی، یعنی یه افدی در تقدیر داره، فدا میکنم کیو؟ به ابی انتم و امی، یعنی برای شما در پیشگاه شما پدرم، مادرم، اهلم، مالم و خانوادم رو. اهل رو معمولا خب خود اهل، کلمه اهل یعنی خانواده، دوباره اسرتی چون تکرار شده گفتن که خب این دایره بزرگتر از اون خانواده رو میخواد بگه، یعنی کل قوم و قبیلم و کل فامیلم و. چون شاید از یه نظر اون چی میگن، یه تعلق خاطری هست بین یک انسان با اون قوم و قبیلش، بعضی ها دیده حاضرن به خاطر قبیله مثلا آدم هم بکشن، خصوصا اون موقع خب خیلی رسم بوده اون زمانو، یعنی یکی از ارزشمندترین چیزهایی بوده که یک انسان داشته، اون انتصابش به اون قبیله، به اون فامیل. خب این رو هم من حاضرم بدم، این یه معناست برای اسره. اما اگه بخوایم با توجه به قرآن معنا بکنیم این فراز رو، اهل توی فرهنگ قرآن به معنای اون افرادی هست که من باهاشون هستم، باهاشون هم فکرم، توی گروه ما طبقه بندی میشیم، اینجوری که امام فرمودن اینجا توی این فراز برای ما بخوایم اون نگاه قرآنی رو داشته باشیم نسبت به معنای اهل، یه چیزی غیر از اسره باید باشه، یعنی غیر خانواده، غیر فامیل، غیر اون منصوبینی که من دارم و بهشون تعلق خاطر دارم، یه جورایی میخوان بگن که همه چیزم، یعنی تمام تعلقاتم. حالا ممکنه من نسبت به اون افرادی که بهشون منصوب هستم، چه از نظر خونی چه از نظر چی فکری، که هر کی یه اهلیتی با یه گروهی داره دیگه، با همون افرادی که باهاشون هست، حالا هر کی به یه نوعی، مثلا به عنوان مثال توی مناسبات اجتماعی شما میبینید که تو مسائل سیاسی بعضیا وابسته به یه حزبی هستن، مثلا بعضیا رو میگن اینا حزب اللهیان، اینا نمیدونم اصولگراه هستن، اینا اصلاح طلبان، یعنی یه اهلیتی از نظر فکری چیه؟ با هم دیگه دارن، با هم هم فکرن. اصلا حزب تعریفش اینه که وقتی یه شخصی تحت یه عنوان یه حزب قرار میگیره یعنی هم فکر با اونهاست. اینها، این اهل رو ما میتونیم جامع همه این مفاهیم بگیریم، یعنی همه اون چیزهایی که من بهش منصوبم، همه اینها رو در پیشگاه شما فدا میکنم، یعنی هیچی برای من مهم نیست در پیشگاه شما دیگه، از پدر و مادر که ارزشمندترینن بگیر، از جانم که ارزشمندترینه بگیر، تا بقیه یه چیزهایی که به نوعی من بهشون وابستگی دارم، همه چیزا، همه چیز. این جامعیت این کلام توش همه چیز در میاد. یعنی من در پیشگاه شما دیگه تعلق خاطری به هیچ چیز ندارم. یعنی چی؟ یعنی فقط شما، یعنی فقط شما یا اهل بیت که با قرآن یکی هستیم. خب من اگه بتونم به این درجه از ایمان برسم که این فراز رو واقعا با همه وجود بگم، این درجه بالایی از ایمانه. یعنی شاید به طور قطع بتونیم بگیم با توجه چیزهایی که از قرآن یاد گرفتیم، این بالاترین درجه ای هست که ما میتونیم به عنوان یک انسان بهش برسیم، که همه چیزمون رو فدا بکنیم. حالا چی قراره گیرمون بیاد؟ چون گفتیم فدا کردن اینه که انسان حاضر بشه اون داراییش رو بده برای اینکه یه چیزی به دست بیاره. خب چی رو میخواییم به دست بیاریم؟ الان این فدا کردن دو طرفش تو این کلام اومده دیگه. یه طرفش منم و داراییام، یه طرفش کیه؟ انتم. درسته؟ پس قرار من در ازای این فدا کردن خودم و همه وجودم و همه هستی و داراییهام شما رو به دست بیارم، که خدا فرموده که هر کی شما رو نداشته باشه هیچی نداره دیگه. خوندیم تو فرازهای قبلی دیگه. پس فراز خیلی مهمی هست تفتیه، که بعد از بخش سلام و شهادت ما رو میرسونن به این مقام. چه اتفاق بزرگی میفته تو زیارت اهل بیت علیهم السلام، خیلی اتفاق بزرگیه. یعنی من میرسم به بالاترین مقامی که برای من طراحی شده برسم، که دیگه در پیشگاه اهل بیت علیهم السلام چیزی برای خودم لحاظ نکنم، در طبق اخلاص همش آماده باشه برای فدا کردن. حالا یه نکته هست توی این فدا کردن که معنای دقیقش چیه. یعنی من پدر و مادرم رو فدا میکنم، یعنی خودم میمونم پدر و مادرم فدا بشم؟ خب اگه پدر مادرم در راه اهل بیت کشته بشن یا فدا بشن یا بمیرن، که خودشون به سعادت رسیدن، وقت من چه فضلی گیرم میاد از این قضیه؟ پس معلوم میشه این منظور نیست، این که من میگم به ابی انتم و امی، یا تو زیارت عاشورا ما میگیم که به ابی انت و امی، این یعنی چی؟ یعنی پدر مادرم فدای شما بشن یا من از پدر مادرم میگذرم به خاطر شما؟ من میگذرم از پدر مادرم به خاطر شما. یعنی وقتی توی دوراهی انتخاب قرار میگیرم بین اینکه بمونم پیش پدر مادرم که عزیزترینن و اینکه بیام پیش شما، کدوم انتخاب میکنم؟ میذارم پدر مادرم رو و میام پیش شما. خب اون شهیدی که توی اوج جوانیش، توی اوج لذتهاش، توی اوج تعلقاتش میذاره همه چیز رو میره، خب این بابی انت و امی رو عمل کرده دیگه. یعنی من با این که عزیزن برام، با این که دوریشون برام سخته، با این که اونها اذیت میشن اگر من نباشم، یعنی بیشترین سختیش هم همینه که اونها اذیت میشن، وگرنه کسی که شهید میشه که عشقش شهادته. اون سختی دلکندنه چیه؟ اون بازمانده ها، اونان که سخته و آدم دلش میسوزه که الان اینا چی میشن، اون زن و بچه کوچولو چی میشه، اون پدر و مادری که یک عمر زحمت کشتن تا بچه به جوانی برسه، حالا اونا چی میشن؟ بالاخره داغ جوان یکی از سخت‌ترین نوع مصیبت هایی هست که میشه امتحان بشه انسان باهاش. یعنی داغ جوان خیلی سخته، داغ فرزند. خیلی از پدر مادرها هستن، یکی از دعاهاشون هست که قبل از اینکه بچه‌هامون برن ما بریم، یعنی نمیتونیم تحمل کنیم اینو. در صورتی که خب اینجا وقتی یک انسان میاد میرسه به اینکه به ابی انت و امی، به ابی انتم و امی، یعنی چی؟ یعنی من دیگه هیچی برام مهم نیست، یعنی به هیچ کدوم اینها دیگه فکر نمی‌کنم که الان حالا پدر مادرم اذیت میشن اگه من بیام و خودم رو فدای شما بکنم. این میگم یه ورژن بالایی از ایمان هست، هر کسی هم نمیفهمه این مفاهیم رو. یعنی الان همین فرازها رو خب خیلی از مردم روخانی دارن میکنن بارها، ولی در عمل میبینیم که این خبرها نیست، یعنی حاضر نیست واقعا حتی از یه ذره مالش بگذره، چه برسه که بخواد از پدر مادر و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی بخواد بگذاره. اینه که حقیقتش خیلی مهمه که ما بخوایم بهش برسیم و توسلمون توی زیارت باید همیشه همین باشه که برسیم به حقیقت این فرازها، یعنی اون چیزی که داریم به زبان اقرار میکنیم به قلبمون هم سرایت بکنه و تو همه وجودمون پیاده بشه انشاءالله، که قراره تو فراز بعدی ما رو به این حقیقت برسونه. یه شاهد قرآنی هم آوردن اینجا که خوبه گفته بشه. توی سوره توبه آیه 24 فرمودن که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله به امره. خیلی جمله سنگینیه این آیه. میفرماد که بگو پیامبر بهشون اگر باباهاتون، پسرانتون، برادرانتون، همسرانتون، عشیرتون، همین قوم و قبیله و خانواده و اینا، اموالی که به دست آوردید و اون تجارتی که میترسید کساد بشه، از دست بره، ضرر بکنه، و اون خونه هایی که دوستشون دارید در پیش شما محبوب تر هستن از کی؟ از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا. اگه واقعا اینها، یعنی همینا میشه دیگه، همینا که اینجا داریم فدا میکنیم تو این بخش تفتیه، اگه اینها محبوب تر هستن پیش شما از خدا و رسول و جهادش، پس صبر کنید تا امر خدا برسه. خیلی تهدید بزرگیه ها. یعنی آدم وقتی اینو میخونه میفهمه که خدا چی میخواد، خدا چی رو دوست داره. میرسیم به این که خدا اون بابی انتون و امی رو چقدر دوست داره که ما برسیم بهش. یعنی توی موقعیتی قرار بگیریم از نظر ایمانی که بتونیم واقعا با همه وجود فدا بکنیم، که بعد میفهمد والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا هدایت نمیکنه قوم فاسق رو. قوم فاسق توی فرهنگ قرآن منافقین رو میگن، ان المنافقین هم الفاسقون. یعنی من منظورم آدمای کافر نیست، همین شماهایین دیگه. آبا و کم اینا کیان؟ چرا میگه من الله و رسوله و جهاد انفیسان؟ معلوم میشه که اینا مؤمنین هستن که دستور جهاد براشون اومده. یعنی هیچ چیز نباید مانع جهاد شما بشه، هیچی. الان شما هر چی دارین نگاه کن، یکی از ایناست دیگه، تعلقات. اگر اونا محبوب ترن و مانع جهاد شما میشن، صبر کنید تا عذاب خدا بیاد. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. بعد تازه میگه که این افرادی که براشون اونا محبوب تر هستن، اینا کیان پیش خدا؟ اینا فاسقن، اینا منافقن. اصلا ایمان ایمان نیست دیگه. وقتی من نتونم بگم به ابی انتم و امی و اهلی و مال و اسرتی، وقتی نتونم بگم اصلا منافق حساب میشم. ببینید چقدر سنگینه این کلام. توسل میخواد واقعا. حالا بعد از این فراز، برای اینکه ما اون راست بودنش رو ثابت بکنیم، میایم خدا رو شاهد میگیریم به این برنامه که من دارم راست میگم. اشهد الله و اشهدکم، من خدا و شما رو شاهد میگیرم به این حرفی که دارم میزنم. ما تو فارسی هم داریم تو محاوراتمون دیگه، وقتی میخوایم به یکی ثابت کنیم که داریم راست میگیم، میگیم خدا شاهده که اینطوریه، درسته؟ یعنی میخواییم بگیم که 100% راسته، من هیچ شکی تو این برنامه ندارم اینو که دارم میگم. اشهد الله و اشهد کن، من خدا و شما رو شاهد میگیرم به این برنامه. انی مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، کافرون به عدو بکن و به ما کفرتون به. شاهد میگیرم که چی؟ که من مؤمن هستم به شما و به اون چه که شما به اون ایمان دارید، و کافر هستم به دشمن شما و به اون چه که شما به اون کافر هستید، من هم کافر هستم. خب این یه نکته مهم داره این فراز. ببینید تو این قسمت آقای زیابادی توضیحی دادن، بحث جالبیه، دقت بکنی. ایمان دو بعدیه، ایمان یه مسئله دو طرف است. یعنی چی؟ یعنی یه سکه دو رو داره، ایمان حقیقی که به ابی انتون و امی باشه، ایمان حقیقی دو رو داره، یه روش همون ایمانه، یه روش کفره. ایمان به چی داریم میگیم دیگه؟ داریم میگیم مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، یعنی ایمانه به خدا و اون اولیاء خدا که خدا فرستاده، گفته اطاعت از ولی من همون اطاعت از منه. که توی آیه بعد از آیه الکرسی ما چی میگیم؟ لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اون روی سکه ایمان به خدا چی هست؟ کفر به طاغوته. خب حالا اینجا تو فراز زیارت جامعه کبیره این ایمان به خدا شده ایمان به ولی خدا و به آنچه که امام ایمان داره. یعنی چی به ما آمنتون به؟ این جمله خیلی جمله کلی هست. یه جورایی داریم اعتراف میکنیم به این که ما ممکنه خیلی چیزها رو ندونیم که شما بهش ایمان دارید، معرفت نسبت بهش نداریم، علم نسبت بهش نداریم. حقایقی در این عالم هست که شما بهش ایمان دارید که از جنس غیبه، ما بهش دسترسی نداریم. خب ما میایم اینجوری اعلام میکنیم که آقا هر چی شما بهش ایمان دارید ما هم بهش ایمان داریم. حالا میخوایم بدونیم چی هست، میخوایم ندونیم چی هست. نقطه مقابل این چی هست؟ کافرون به عدو کن و به ما کفرتون به. کافر هستیم به دشمن شما که میشه همون طاغوت، اون جبهه‌ای که در مقابل الله تعریف شده و قرار گرفته، و به همه اون چیزی که شما به اون کافر هستید. پس کفر هم شد کفر به طاغوت و به اون چیزی که امام به اون کافر هست. پس ایمان حقیقی دو طرفه است. اون ایمان به الله نقطه مقابلش کفر به طاغوته که اگر نباشه ایمان به الله اصلا محقق نمیشه که من بخوام بهش ادعا داشته باشم، میشه یه چیز زبانی صرفا. خب اینجا ما اسم این ایمان به الله رو توی دینمون اسمشو گذاشتیم چی؟ تولا. کفر چی میشه؟ تولا. اون تولی به امام یعنی پذیرفتن ولایت امام، نقطه مقابلش تبری از دشمن امامه. من اگه تبری از دشمن امام نداشته باشم اصلا اون ایمان ارزشی نداره، پذیرفته نیست اصلا. روایات خیلی زیاد داره که میگن یه شخصی اومد پیش امام و گفتش که من شما رو و فلانی رو دوست دارم، اسم یکی از افرادی که دشمن امام هست و آورد. امام فرمودن که تو مثل یک آدم یک چشم هستی، یا کور باش یا بینا، یکیشو انتخاب کن. نمیشه که آدم ورداره بگه که من هم شما رو دوست دارم هم دشمن شما رو دوست دارم. الان یکی بیاد به خود ما این حرفو بزنه باور میکنی؟ میگیم داره دروغ میگه. اگه منو دوست داشت نمیرفت طرف دشمنم، به نفع دشمنم کار نمیکرد، دشمن خونی، دشمنی که یه لحظه چشم نداره ببینه که من زنده باشم و زندگی بکنم و خوش باشم. تو اگه واقعا منو دوست داشته باشی دیگه نمیری دنبال اون، که اون داره منو میزنه. خب پس این یه دروغ آشکاره که تو روایتم به صراحت اومده و فرموده که شخصی که دشمن ما رو دوست بداره دروغگویی بیش نیست. خب این چیه؟ اینه که من اینجا باید میگم اشهد الله و اشهدکم. خیلی بحث بزرگی هست، شهادت گرفتن خدا، شاهد گرفتن خدا، که من تو هر چیزی جرئت نمیکنم بگم خدا شاهده. اگه من یه امر خلافی رو بخوام بهش بگم خدا شاهده، توقع باید داشته باشم همون لحظه عذاب به من نازل بشه. اگه یه امر خلافی رو، یه امر دروغی رو بیام قسم دروغ براش بخورم، این قسم دروغ دیگه، خدا رو شاهد گرفتم. پس یه امر خیلی بزرگه و اثرات تکوینی داره. متاسفانه بعضی خیلی راحت این حرفا رو به زبان میارن و یه عمرم چوبشون میخورن. یه بنده خدایی بود، من هیچ وقت یادم نمیاد، چون دوران بچگیمون این اتفاق افتاد، همیشه تو ذهنم مونده این. یکی از همسایه‌های ما یه پسر بچه‌ای داشتن، 5 ساله بود تقریبا. این با پدرش تصادف کرد، پدره هیچ چیش نشد، این بچه قطع نخا شد همونجا تو اون تصادف، با موتور تصادف کردن و این بچه دیگه ویلچری شد از همون بچگی. من هیچ وقت یادم نمیره مادر این بچه خودش گفتش که من همون روز قسم دروغ خوردم به قرآن، همون روز. حالا اینم از خوبیش بوده که خدا همون موقع نشون داده ها، یعنی اگه بمونه اینا مال اون دنیا، اون وقت آدم ته جهنمه. یعنی به خاطر منفعت دنیا، به خاطر اینکه یه چیزی به حق من ثابت بشه که خلاف واقع هست، قسم دروغ به قرآن خورده بود. حالا دادگاه بوده چی بوده، دست رو قرآن گذاشت، قسم دروغ به قرآن خورده بود. همون روز این اتفاق افتاده بود و خودش میگفت. و همین الان هم که اون پسر الان جوان هست، هنوز روی ویلچره، میبینیمش دیگه، بالاخره میان بیرون، میرن میان. ببینید این یه امر تکوینیه، اینه که توی قرآن بارها دیدیم که خدا وقتی میخواد یه قسم عظیمی رو بخوره میفرماد لا اقسم، من اینو قسم نمیخورم دیگه، که اگه الان قسم بخورم تمام میشه کار. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، من به این شهر قسم نمیخورم چون تو الان توش هستی، که اگه قسم بخورم چون این کارا رو دارن میکنن، این اثر تکوینی داره. خب من دارم همون کار رو الان اینجا انجام میدم، دارم میگم اشهد الله و اشهدکم، یعنی من حقیقت امر وجودیم این هست که ایمان دارم به شما و به اون چیزی که ایمان دارید شما. حالا میخواد بدونم میخواد ندونم چی هست، یعنی تسلیم محض دیگه، تسلیم محض. من میخوام با شما یکی بشم، من نمیدونم شما چی میدونید چی نمیدونید، چی به چی ایمان دارید به چی کافر هستید، من اصلا کجا عقلم برسه به این چیزا، من هیچی نمیدونم، صفر صفرم، ولی دارم خودم رو با شما یکی میکنم. خب خود همین ایمانی که من نمیدونم چی هست و دارم با این جمله اعلام میکنم به ما آمنتم به و به ما کفرتم به، اینا یعنی چی؟ یعنی نمیدونم چیه ولی شما میدونید چیه، منم با شما یکیم، دارم یکی میکنم خودم با اهل بیتنم السلام. خب این ایمان به غیب یکی از مهمترین اصولی هست که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم. توی قرآن اولین صفت متقین رو خدا ایمان به غیب بیان کرده. ابتدای سوره بقره میفرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی تو توصیف متقین خدا اولین صفت چی آورده؟ ایمان به غیب. خب بیشتر چیزهایی که تو بحث ایمان و کفر مطرحه غیبیه دیگه، درسته؟ اصلا بزرگترین غیب مگه خود خدا نیست؟ چجوری ما ایمان آوردیم به خدا؟ چجور به امام بودن امام ایمان آوردیم؟ مگه ما دیدیم امامو؟ خود همین قرآنی که باز میکنیم میخونیم به عنوان یک کتاب، این خودش قرآن بودنش غیبه. مگه ما رسول دیدیم؟ مگه ما رسول وحی شنیدیم؟ حالا همونایی هم که رسول رو دیدن مگه وحی رو شنیدن؟ کل دین ایمان به غیبه، همه ی دین. حالا ما یه چیز ظاهری ازش دیدیم، امام چیه؟ حقیقتش رو دیده. حالا من چون علمی ندارم نسبت به خیلی از حقایق عالم، شاید ما علمی که داشته باشیم مثلا به اندازه یه قطره از اقیانوس هم نباشه، و با باز چیه این اعلامی که داریم اینجا میکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی هر چی شما بگین، چون شما میدونید که اصلا ایمان و کفر چی چی هست، اصلا چه حقایقی وجود داره که من بخوام بهش ایمان داشته باشم یا کفر به مقابلش داشته باشم. پس من میام اینجا شاهد میگیرم خدا رو و شما رو که ایمان دارم به اون چیزی که شما ایمان دارید و کافر هستم اون چیزی که شما کافر هست. اینجوری خودم رو یکی میکنم با اهل بیت. خب این لازمش اینه که در عمل هم انسان حرفی روی حرف اهل بیت نزنه، نه جلو بیفته نه عقب بیفته. لازمش این هست، تو عملم باید پیاده بشه. یعنی اگر چیزی از شما به من رسید بلا فاصله قبول میکنم بیچون و چرا. یکی از یاران فکر کنم امام باقر علیه السلام، حالا خیلی فرقی نمیکنه، اومد خدمت امام و گفتش که آقا اگه شما الان جلوی من یک انار رو نصف بکنید، بگید این نصفش حلاله این نصفش حرامه، من میگم بله دقیقا همینطوریه که شما میگید. من که علمی ندارم، ولی میدونم که شما میدونید دارید میگید، یقین دارم بهش. این درجه از یقین رو ما نیاز داریم برای یاری امام. امام هرچی گفت بگیم حتما امام میدونه، من ممکنه ندونم، من ایمان دارم به اون چیزی که امام ایمان داره و کافرم به اون چیزی که امام بهش کافر هست. پس میگم چشم دیگه، نمیگم چرا، دلیلتون چیه، برای چی دارید این حرفو میزنید؟ خب این یه دونه انار بود، شما نصف کردید، میگید نصف حلال نصف حرام، چون و چرا نداره. یه نکته جالبی گفتن آیت الله زیابادی، چون بقیه فراز هم به یه جورای توضیح این فراز هست، دارم اینجا رو زیاد توضیح میدم. جالبه ببینید، به خاطر همین هست که ما اهل بیت علیهم السلام رو که میبینیم، میبینیم تمامشون حرفشون یکیه. بعد نه تنها اهل بیت علیهم السلام، تمام پیامبران الهی، اولیاء الهی، اینا همه حرفشون چیه؟ یکیه. بعد جالبه این توی قرآن زیاد دیده میشه. شما سوره شعرا رو باز کنید نگاه کنید، اونجا داستانه پیامبران پشت سر هم اومده، همشون حرفشون یکه، فتقوا الله و اطیعون. یعنی این جمله توی همه داستان عین هم تکرار شده. یعنی چی؟ خدا میخواد چی بگه به ما با این نوع بیان داستان پیامبر؟ یعنی حرف همه اینها یکی بود، که تو سوره اعلام میفرماد ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. یعنی این حرفی که ما داریم به شما میزنی این حرف جدیدی نیست، همشون پیامبران خدا همین حرفو زدن. شما تو احادیث مجاز هستید، مثلا قال الصادق رو بگید قال الباقر، مجاز هستید، هیچ اشکالی نداره. یعنی مثلا من الان یادم رفته این روایت از کدوم امام بود، میگم امام صادق علیه السلام، چه اشکالی داره؟ چون همه امام حرفشون یکی بوده. الان شما دو تا روایت پیدا نمی‌کنید نقیزه هم باشه از دو تا امام مختلف. اگه باشه حتما یکیش اشتباس، یعنی یا سندش ضعیفه یا اشکالی داره، یعنی ما نمیتونیم اونو روایت صحیح بدونیم. یعنی یکی از شاخصه های روایت سالم این هست که زد و نقیض تو آیه و روایت نداشته باشه. خب پس ما میبینیم دیگه، میبینیم اون حرفی که امامان زدن این همه. اما شما این رو توی دانشمندا میبینید این حال رو. الان شما دو تا دکتر متخصص میبینید، یه تخصص هر کدوم یه دارو میده. این همه ما مرجع تقلید داریم، چقدر فتواها تو بعضی از مسائل متفاوته، درسته؟ خب آیا حق میتونه چند تا باشه؟ پس چرا اینقدر نظرات متفاوته؟ الان تو فلسفه شما برید ببینید چقدر نظرات مقابل هم، بعضی ها زد و نقیز، بعضی ها زد و نقیز، که اصلا آدم آخرش میمونه که بالاخره کی داره راست میگه. اینه که اونایی که دنبال غیر اهل بیت میرن همیشه گمراهن، همیشه بن‌بست دارن، همیشه سوال دارن، سوالات بی پاسخ، هر چی هم میرن دنبالش آخرش میگن که ما رفتیم ولی نفهمیدیم چی شد. بعد این نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که آخرش میگه که آره من فکر میکنم اینطوریه، یعنی بازم با یقین نمیتونه حرف بزنه. الان تو خود رساله عملیه که ما داریم مثلا نوشته اقوا این است، از هر این است، احوت این است. این یعنی چی؟ یعنی یقین ندارم من که الان حکم اینه. ظاهرا من به این برداشتم این شده که این هست حکم. شما توی روایت هم دیدید تا حالا امام اینجوری حرف زده باشه؟ مثلا اقوا این است. تو قرآن دیدید خدا اینجوری حرف زده باشه؟ جایی با شک و تردید مثلا یه چیزی رو گفته باشه خدا؟ همیشه این نه، قسم به آسمان و زمین که اینطوریه، قطعا 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 اینطوری هست. خب این تفاوت علم الهی هست با علم بشری. خب این یه چیزی که یه مصیبتی که الان هست و گریبان هممون رو گرفته، متاسفانه الان علومی که داریم به عنوان درس میخونیم، به عنوان دانش کسب میکنیم، کتابایی که داریم میخونیم، راه حل‌هایی که به دنبالش هستیم توی زندگیمون داشته باشیم، متاسفانه منبعش میبینیم که همه چی هست جز اهل بیت. وقتی امام با قطعیت داره این حرف رو میزنه، چی الان تکلیف من با این زیارت جامعه، با این فرازها؟ خدا رو دارم شاهد میگیرم به اینکه من دنبال شما هستم فقط. آیه های خیلی سنگین هم داریم توی تبیین این مطلب که خوب گفته بشه برای اینکه جا بیفته. ما تو سوره مجادله اونجا داریم که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، میگه پیدا نمی کنی کسی رو که ایمان داشته باشه به خدا و روز قیامت، ولی از اون طرف بره مواده داشته باشه. مواده یعنی القای مودت. با کی؟ با کسی که محاده کرده با خدا و رسول. کسایی که محاده کردن با خدا و رسول کسانی هستن که حد تعیین میکنن در عرض حدود الله، یعنی خدا یه حکمی صادر کرده از طریق رسولش به ما رسونده، اینا میگن که نه، ما فکر میکنیم که جور دیگری درسته. این افراد رو خدا کافر دونسته تو سوره مجادله، و چه بسا بدترین نوع کفرم هست که آدم اونقدر برای خودش جایگاه قائل باشه در عرض خدا و رسول که بیاد بگه نه، حکم خدا درست نیست، اینطوری که من میگم درسته. حالا خدا میگه تو این آیه که فکر میکنم آیه دیگه آخر سوره است، اون صفحه آخر رو باز کنید اونجاست، اونجا خدا فرموده که پیدا نمی کنی کسی رو که مؤمن باشه به خدا و روز قیامت، اون وقت بیاد با اینا دست دوستی بده. ببینید مفهوم تبرع رو که میاد تولا رو کامل میکنه. خیلی مهمه این ما بفهمیم. حالا جالب اینجاست که این اتفاق با بصیرت داره اتفاق میفته. فرمود مستبصرون به شأن کن، یعنی این که من میگم که انی مؤمنون بکن و به ما آمنتون به و کافرون به عدو بکن و به ما کفرتون به، این بدون بصیرته، این بدون آگاهیه، همین طوری دارم یه حرفی میزنم، نمیدونم. نه، من شأن شما رو میشناسم، من بصیرت دارم، به جایگاه شما دارم این شهادت رو میدم اینجا و خدا رو شاهد میگیرم به این ایمان، به این درجه از ایمان. یعنی احساساتی نشدم الان یه حرفی بخوام بزنم، جایگاه شما رو شناختم و میدونم که جایگاه شما این هست، دارم اینجوری اعلام ایمان میکنم. من مستبصر هستم، یعنی بصیرت دارم به شأن شما و به زلالت من خالفکم، یعنی از اون برم اگه تبرا دارم میجویم نسبت به دشمنان شما، دارم صف خودم رو از اون رو جدا میکنم، به شما پیوند میزنم خودم رو، به گمراهی مخالفان شما هم من بصیرت دارم. پس معلوم میشه اگه کسی تبرع نداره بصیرت نداره، درسته؟ چون من اینجا دارم اعلام بصیرت میکنم دیگه، میگم از روی بصیرت هم داره اتفاق میفته این شهادت من. پس ما نیاز داریم به بصیرت، یک به شأن امام، دو به گمراهی مخالفان امام، درست شد؟ یعنی هر دو طرف رو باید بشناسیم. صرف این که من بگم امامان خوبن دردی از من دوا نمی کنه. من باید به گمراهی مخالفان امام هم آگاهی داشته باشم، هم شهادت بدم تا اون پذیرفته بشه. خیلی جالبه، ببینید هنوزم خیلی از افراد زلالت من خالفکم رو نفهمیدن، یعنی هنوز هم خیلی ها هستن که نمیفهمن و باور ندارن به این واقعیت. میگه امامم خوبه، اونم خوبه، اسلامم خوبه، آمریکا هم خوبه، هرچی میگی بدی این برنامه رو نمیفهمه چی هست، مکبر آمریکا رو نمیفهمه هرچی میگی. خب این بصیرت نیاز داره دیگه. اگه من اون جبهه مخالف رو نشناسم، گمراهیش رو ندونم، اونها رو هم هدایت شده بدونم، مثل اون آدم بیچاره‌ای که میاد میگه که مهم انسانیته، نه اینکه شما مسلمان باشی یا یهودی باشی یا مسیحی باشی، اینا هیچ کدوم مهم نیست، مهم انسانیته. اینا نفهمیدن اصلا یعنی چی، نفهمیدن. حالا این بُعد اعتقادی این فراز هست، بُعد رفتاریش چی میشه، کجا بروز پیدا میکنه؟ تو اینجا موال لکم و لأولیائکم مبغض لأعدائکم و معادل لهم، موالی شما و دوستداران شما هستم. موالات یعنی چی؟ یعنی اظهار دوستی به همراه پیروی. یعنی اگه میگم دوستتون دارم، تو عملم هم دارم پیاده میکنم، رفتم دنبال این که شبیه شما باشم، این میشه موالی، موالی شما هستم، یعنی ولایت شما رو پذیرفتم. و برای اولیای شما هم همینطور، یعنی هر کسی که شبیه شماست و ولی شما هست، من اون رو هم دوستش دارم و پیروی میکنم ازش. در مقابل کیان؟ جبهه عدو هست. در مقابل اونا چی هم؟ مبغضون، متنفرم ازشون و دشمن اونها هستم. اون تنفره خیلی مهمه ها، یه موقعی ما قفلت میکنیم از این برنامه، اون تنفره خیلی مهمه. الان اسم دشمن اهل بیت میاد، ما چه حالی تو وجودمون ایجاد میشه؟ این خیلی مهمه. آیا بی تفاوتیم؟ انگار نه انگار اینم یه کسی مثل بقیه، یا نه حال ما عوض میشه، اون احساس تنفره رو داریم تو وجودمون؟ کدومه؟ اگه احساس تنفر نباشه، معلوم شه اون دوستی راست نیست. اون دوستیه اگه راست باشه، اون روی سکش چی هست؟ تنفر از دشمن. اینه که معمولا اونایی که دوستیشون در حد زبان باقی مونده، معمولا خیلی فایده ای نداره. حالا هرچی میخواد روزه بره، هرچی میخواد روزه بگیره، هرچی زیارت بره، اینا خیلی فایده ای توی اون درجات معنوی انسان نداره، یا اون عاقبت به خیریه. یعنی یه جایی تو بوته امتحان قرار میگیره این ایمان، یه جایی اون شب عاشورا برای هممون تکرار خواهد شد که آیا میمونیم یا میریم. اون وقت اونجا من اگه این نباشه تو وجودم، میخوام چیکار بکنم؟ خب عبدالله ابن زیادم از همین استفاده کرد، پیروز شد دیگه، گفت اگه برید زن و بچه تون رو میگیرم، نابودشون میکنم، نمیدونم تجاوز بهشون میکنم، مالتون رو. اینجوری تهدید کرد مردم رو دیگه. بعد گفت اگه شمشیراتون رو بیارید عوضش طلا میدم. یعنی با مال، با اهل، با اسره، با همین چیزایی که تو این تفتیه ما فدا کردیم، چیکار کرد؟ مردم رو کشون طرف خودش. اینه که اینجا داره میره تو ریشه، میگه تو اول باید اون دوستیه رو ثابت بکنی. با چی؟ با تنفر از دشمن من، تا اون تفتیه اتفاق بیفته. وگرنه تو بوته امتحان که موندی، اون تفتیه رو نمیتونی انجام بدی، به زبان که نیستش. دیگه چی؟ سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. یکی تو دوستی و دشمنی دیده میشه اون بصیرت، اون ایمان و کفره. یکی هم تو صلح و جنگ میگه من با کسی که با شما در صلح، در صلح هستم، با کسی که با شما در جنگ، در جنگ هستم. حالا یه سوال میکنی، نمیدونم اطلاعاتتون چقدر هست درباره اون میزان دشمنی که الان جبهه شیطان دارن با شخص امام زمان عجل الله تعالی فرجه، با ظهور و با پیروان امام مهدی عجل الله. نمیدونم تا چه حد در جریان هستید. از تمام ابعاد در حال جنگن، از تمام ابعاد، فرهنگی بگیر، غیبی بگیر، سیاسی بگیر، اقتصادی بگیر، کل جهان رو شیطان چیکار کرده؟ روش سلطه پیدا کرده. اینم روایت داره میگه که آخر زمان دم ظهور طوری میشه که شیطان تو همه چی نفوذ میکنه. ما یه بار رفته بودیم خدمت علما، این فنجون رو برداشتن جلو ما گرفتن، گفتن ببینید شیطان تو اینم نفوذ کرده. حالا اون چیزی که اونجا بود از این فنجونایی بود که مربعن، نمیدونم به خاطر مربع بودنش گفت ایشون به خاطر چی گفت من نمیدونم، ولی جمله ایشون این بود و من چون قبلش این روایتو شنیده بودم تصدیق کردم، گفتم راست میگه. آره دیگه آدم میبینه، دیگه آدم میبینه. مثلا شما الان بچه سالم دیگه پیدا نمیکنی، خب این نفوذ همه جانبه شیطانه دیگه. بعد این شیطان لیدر جریان جنگه با امام هست. حالا این اعوان و انصارش که دیگه سردمدارانشون همه فراماسون ها و یهودیت و نمیدونم این وهابیت و اینا هستن، خب اینها آیا با امام در جنگ هستن یا نه؟ کسی که میگه در جنگ نیستن دیگه کلن دین نداره، یا نمیخواد بفهمه، یا خودشو به نفهمی زده. یعنی واقعا یا نفهمه که جنگو نمیبینه، یا اینکه خودشو به نفهمی زده. تو هر دو حال گمراه این شخص. خب اگه من تصدیق میکنم که اینها در جنگن، من یا با اینها در جنگم میشم تو جبهه امام، یا با اینها در صلح هم میشم تو جبهه مخالفانه. چون نمیشه شما یه جا جنگ باشه دو تا جبهه باشن دارن با هم میجنگن، اون وقت بگی که نه من با امام نیستم ولی با اونا هم نیستم. نمیشه که، مثل عاشوراست دیگه، که من دارم تو زیارت عاشورا همه رو لعن میکنم، چه اونی که تو جبهه حاضر بود، چه اونی که با سکوتش اونها رو یاری کرد تا جلوی امام بیستن. درسته؟ خب پس من دو حال بیشتر ندارم، یا سلم لمن سالمکم یا حرب لمن حاربکم، که این دوتا میشه یکی، که اگه نباشم هر کدوم جبهه مخالفه. یعنی بجنگم با کسی که با امام در صلحه، در صلح باشم با کسی که با امام در جنگه، این میشه جبهه مخالفه امام. دیگه توسل میخواد، دیگه توسل میخواد، دیگه خودش باید عنایت بکنه. انقدر ابعادش گسترده است که فقط خودش باید عنایت بکنه. ما اگه اون ایمان به غیب رو بپذیریم خیلی کارمون راه میفته. یعنی بگیم امام خود شما میدونید، من نمیدونم، شما میدونید، واگذار کنم امرمو به امام. من اگه نتونم امرمو به امام واگذار بکنم 100% پام میلنگه. چرا؟ به خاطر حجمه همه جانبه شیطان. من کجا بتونم نجات پیدا بکنم؟ تو هر لحظه مترصد این هست که من جدا بشم و بیا چیکار بکنه؟ ببره من برای خودش. آره، اون شکه بیچاره کرده همه رو. پناه میبریم به خدا. اینجا بخش اول. بخش بعدی توی تفدیه دوباره تو جنبه اعتقادی ما داریم یه شهادت میدیم. میگیم چی؟ میگیم محقق لما حققتم مبطل لما ابطلتم. اون چیزی رو که شما حقیقت میدونید منم اونو حقیقت میدونم، اون چیزی رو که شما باطل میدونید منم اونو باطل میدونم. یه جورای دیگه توضیح و تفسیر همون فراز اول هست که مؤمنون به ما منتون به و کافرون به ما کفرتون به. هر چیزی که شما حقیقت میدونید من ممکنه ندونم ما کجا و اون اسرار آسمان ها کجا، ما اصلا چی میدونیم که اصلا چه خبره در عالم، چه بسا چون ببینید ظهور چند مرحله داره، تا وقتی که ظهور علنی اتفاق بیفته قبلش ظهور اصلی اتفاق افتاده منتها کسی خبر نداره که بعد خروج و قیام هست. اون ظهور آشکار و علنی که همه مردم میفهمن مدت ها قبلش اون ظهور اصلی اتفاق افتاده. خب اینا رو که ما نمیفهمیم، ما نمیدونیم که این چیزا رو، اون اتفاقاتی که در عالم جریان داره اون پشت پرده ی حوادث عالم رو که ما دسترسی بهش نداریم. جنگ های عظیمی که همین الان در جریانه توی جبهه حق و باطل که ما اصلا نمیبینیم نه خبردار میشیم، ولی اینها رو امام میدونه. میگه من اون چیزی که شما حقیقت میدونید رو منم اونو حقیقت میدونم. الان امام بیا بگه که آقا اصلا این زمین و آسمان این شکلی شما فهم کنید نیست. خب من بعد بگم ای آقا نمیشه که آقا یه چیزی میگی نه، پس چیه؟ چجوریه؟ چرا؟ حالا من بعد اینطوری باشه در برابر امام یا نه؟ هرچی امام بگم میگم هرچی شما میگید همون حقه، من که علمی ندارم. و اون چیزی که شما میگید باطله قطعا باطله، حالا هر چقدر میخواد ظاهرش برای من جذاب باشه، خوب باشه، حق باشه، تا حالا فهم کردم این حقه سنوانش. تا حالا فهم کردم این حقه، اما حالا شما میگید باطله. خب منم میگم همون چیزی که شما باطل میدونید من باطل میدونم. چشم، اینا همه همون چشمه، توضیح اون چشم است که باید توسل بگیریم بتونیم هر لحظه بگیم حال درونیمون همین باشه. اطاعت اهل بیت علیهم السلام به همراه شناخت این چی هست؟ این میاد جنبه رفتاری اون حق و باطل میشه که من شاخصش رو امام دونستم. تو رفتارم چجوری پیاده میشه؟ اون محقق لما حققت و مبطل لما ابطلتم میشه مطیع لکم عارفون به حقکم. من در عمل هم مطیع شما هستم، چشمگوی شما هستم، در حالی که عارف به حق شما هستم. دلیلش چیه که میتونم مطیع باشم؟ همین طوری که آدم نمیتونه مطیع 100% بشه که، اون یه معرفتی میخواد. من به حق شما معرفت دارم که مطیع شما هستم، کورکورانه هم نیست. چرا؟ چون امام 100% وصل خداست، دلیلش اینه. چرا وقتی ما یه چیزی رو از امام دریافت میکنیم دیگه شکی توش نداریم؟ چون یقین داریم امام حرفی که میزنه حق مطلق، هیچ باطلی توش راه نداره. اما وقتی من یه حرفی رو از یه شخص غیر امام میشنوم، یه مثلا دانشمندیه، یه شخصیه که خودش به تجربه به بعضی چیزها رسیده، آیا واقعا میتونم روش قسم بخورم که همین طوریه دقیقا؟ تفاوتش اینه ها. خب به خاطر همین من نمیتونم مطیع 100% دیگران باشم و نباید باشم. خدا تو قرآن فرموده حتی پدر و مادر تو رو به شرک واداشتن ازشون اطاعت نکن. پدر و مادر که خود خدا اطاعتشون رو واجب کرده، میفرماد اگه تو رو به شرک واداشتن و این جاهدا که الا انتو شکه بیمالای سلکه به علمان فلا تو تهما، انقدر واضح داره میگه. یعنی حتی پدر و مادر هم جایگزین امام نیستن توی اطاعت، جایی که خلاف حق عمل کردن من حق اطاعت ندارم. اون وقت چجوریه که ما زندگیمون رو بنا نهادیم بر حرف مردم؟ خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. و این یه نکته هست، متاسفانه دیده میشه مذهبی ترین بچه هامون حاضر نیستن بپذیرن. باز هرچی میگی میگه نه آبروم چی میشه، میگه تو الان نباید بر پای حرف مردم کار بکنی، میگه پدر مادرم ناراحت میشن. خب بشن، اگه من این کار رو بکنم پدر مادرم ناراحت میشن. خب بشن، خدا گفته، تو حرف خدا رو داری میذاری کنار واسه حرف مردم. بعد آخرش برگرده به یکی چی؟ نه تو نمیفهمی من چی میگم. آخرش هم مثلا اینو برگرده بگه. بعضی ها یه جوری ثابت قدم توی تعصباتشون هستن، آدم واقعا میمونه که چقدر امام غریبه، چقدر امام غریبه. اون وقت ماها ادعا داریم یار امام زمان هستیم با این درجه از تعصب، که من آیه قرآن دارم میخونم عزیزم، از خودم که حرف نمیزنم. اینه که باید پناه ببریم به خدا، اینه که باید پناه ببریم به خدا. تو جنبه رفتاری باید پیاده بشه، علاکی که نیست. مطیع لکم عارفون به حقکم مقرون به فضلکم، اقرار میکنم به فضیلت شما. به فضیلت شما یعنی چی؟ یعنی شما برتر از بقیه این، یعنی هیچ کی جای شما نمیتونه بگیره تو عالم، هیچ کس جای شما رو نمیتونه بگیره. چقدر عمل میکنی؟ من یه سوال میپرسم، جوابشو اصلا نیاز نداریم که بدید، سوال مهمه. ما اگه قرآن رو بفهمیم و در کنارش امام داشته باشیم، یعنی همون دوتا بالی که فرمودن آدم داشته باشه، هیچ وقت گمراه نمیشه. به چیز دیگری غیر از آن نیاز پیدا میکنیم برای زندگیمون یا نه؟ چرا تو زندگیمون دنبال بقیه چیزاییم پس؟ این اون سوال مهمیه که باید هر لحظه از خودمون بپرسیم. یه دردی که وجود داره اینه که ما اونا رو علم میدونیم، قرآن و روایت رو علم نمیدونیم. خیلی عجیبه این رفتار انسان. بعد عجیبه از بچه شیعه ها که اینطوری هم. یعنی الان من با قرآن خب میتونم ثابت کنم که این بیماری درمانش چیه؟ با قرآن. این بیماری که الان روانشناسا موندن تو درمانش. کنارش هم چی دارم؟ کنارش هم امام دارم. یعنی بحث توسل خیلی مهمه. اینو میخوام ثابت کنم به عنوان مثلا یه پایان نامه علمی، به عنوان یه تحقیق علمی. از من نمیپذیرن. خنده دار نیست؟ از من نمیپذیرن، میگن علمی نیست. یه همایشی بود درباره جامعیت قرآن. جالب، اسمش چی بود؟ جامعیت قرآن. یعنی اسم همایش این بود که قرآن جامعیت داره، خودش داره نشون میده دیگه که چه مطلبی باید گفته بشه توش. بس چیه جامعیت قرآن؟ جامعیت قرآن یعنی قرآن کامله، همه چی رو گفته تو خودش، تبیان لکل شی. از ما خودشون درخواست کردن، گفتن بیاد مقاله بدید. حالا من مقاله، عنوان مقاله این بود که جامعیت قرآن در ارائه راهکار برای زندگی سالم. یعنی قرآن اگه من میخوام زندگی سالم داشته باشم، تو ارائه راهکار کامل هست، تو همه ابعاد زندگی من راهکار داره برای اینکه من زندگی سالم داشته باشم. خب اینو من شاهدش و سوره ها رو آوردم، یعنی از تدبر استفاده کردم تو این مقاله. بعد دیدید بعضی از مطالب تدبر هیچ جا گیر نمیان. خب فقط به همین دلیل مقاله من رد شد. بعد تو توضیحش میدونید چی نوشته بودن؟ نوشته بودن که اینا علمی نیست. من اون رو به عنوان شاهد بین خودم و خدا روز قیامت میارم، همون مقاله رو. در مقابل همه اون افرادی که ادعای علم دارن و این نظر رو دارن میدن درباره قرآن، همه اونایی که ادعای علم دارن و اون شخصی که این نظر رو داده بود پای مقاله من، تیک عصبی داره اون شخص، یعنی مدام دهنش تکون میخوره. به عنوان یک انسان فرهیخته دانشمند که مسئول جریان قرآنی اون ارگان هست شناخته میشه. و یه بار ما یه جلسه با ایشون داشتیم، خیلی عصبانی شد و توهین کرد و بد عمل کرد، اصلا بحث ما هم نبود، یه جلسه ای بود. یه بنده خدای دورا دور به ما گفتش که این بنده خدا مشکلی، یه مشکل خیلی حاد داره، با این بحث نکنید. خب یه همچین شخصی میاد همایش را میندازه به اسم جامعیت قرآن، بعد ما راهکار میدیم، میاد میگه که اینا علمی نیست. خب اینه که داره میسوزه به چی؟ به دردهای بی درمان، به دردهای بی درمان. در صورتی که اون شخصی که افسردگی داره که مجبورش میکنن قرص بخوره، خانوادش مجبورش میکنن قرص بخوره. چرا؟ چون قرص نخوره چی میشه؟ قاطی میکنه، نمیتونن تحملش کنن. بعد ما شیعه ایم، اسم اون شیعه است. بعد اون قرصایی که خورده تو جوونی آلزایمر گرفته، تو جوونی اونقدر چاق شده نمیتونه تکون بخوره، اونقدر میخوابه که از زندگی ساقط شده به خاطر قرصایی که به زور بهش میدن، خودش هم نمیخواد بخوره، تو غذاش قاطی میکنن، تو آبش قاطی میکنن، به زور بهش میدن. برای چی؟ که فقط بخوابه که دیگران اذیت نکنه. در صورتی که این شخص شخصی هست که چند سال پیش توی شهرستانی، یعنی بنده خدا، چند سال پیش ایشون با من تماس گرفت. من یه راهکار قرآنی بهش گفتم، گفتم این کار رو انجام بده. بعد از مدتی خیلی حالش خوب شده بود، خیلی خوب شده بود. یعنی اگه میذاشتن اطرافیانش این با این راهکار ادامه میداد، وضعش الان این نبود که بچهش ازش بیزار شده باشه بگه این چه مامانی من دارم، چرا دیوونه است مامان من، بچه کوچیک دختر بچه بیاد این حرف رو مامانش بزنه. اینا اسمش تو روانشناسی دردهای بیدرمانه. یعنی اعلام کردن با قطعیت، نظریه صادر کردن که این نوع از بیماری ها درمان نداره، صرفاً باید با دارو کنترل بشه. وقت من تو پایانم هم همینا رو میخوام بگم، نمیپذیرن از من، میگن علمی نیست. کی علمی میشه؟ وقتی من بیارم چهار تا کتاب انگلیسی رو بهش رفرنس بدم، بگم آره فلان دانشمند این حرف رو زده، اون وقت علمی میشه. وقتی میگم خدا اینو گفته، علمی نیست. وقتی روایت بیارم بگم امام این حرف رو زده، علمی نیست. اون وقت اون دانشمندی که یهودی بوده، اون دانشمندی که تو اسرائیل داره زندگی میکنه، که روانشناسی مثبتگرا رو از سیلیکمن گرفتن به اسم روانشناسی اسلامی دارن به خورد مردم میدن، اون طرف کجا زندگی میکنه؟ تو اسرائیل. اون وقت ما فکر کردیم شیعه ایم، ما فکر کردیم یار امام زمانی، ما فکر کردیم قرآن اهل بیت داریم. اینه که توسل باید بگیریم، نگه دارن ما رو تو این راه، واقعا حقیقت اینها رو، این فرازها رو برای ما امضا بکنن، خودشون برسیم. حیف بچشی است، حیف بچشی است. محتمل لعلمکم، من اینجا دارم قبول میکنم علم اهل بیت علیهم السلام رو. من علمی رو که شما نشت دهنده اون هستید به دست میارم و اون رو در وجود خودم حمل میکنم. امام باقر علیه السلام به دو نفر از شاگردانشان فرمودن شرقا و غربا، یعنی برید شرقا بگردید، برید غربا بگردید. اینه فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت، دیگه واضح‌تر از این بگه امام؟ چجوری دیگه باید بگن که ما بفهمیم؟ به شرق برید، به غرب برید، پس علم صحیحی پیدا نخواهید کرد مگر علمی که از ما اهل بیت صادر شده باشه. علم صحیح، درسته اون الان به عنوان علم پذیرفته شده، اما آیا صحیحه؟ یعنی من آیا وقتی بیماری روانی گرفتم محکوم به این هستم که تا آخر عمر باید قرص بخورم؟ محکومم به این؟ خب اینو خیلی پذیرفتیم، خیلی راحت، خیلی راحت هممون پذیرفتیم. الان برید این مطبای این روانشناسا روانپزشکا ببینید چقدر دارو میدن به مردم، گونی گونی دارو میدن به مردم، راحت. چرا؟ چون به عنوان یک اصل علمی پذیرفته شده این نوع بیماری ها درمان نداره. اون وقت سرطانی میره حرم امام رضا شفا پیدا میکنه، بچه فلج بلند شد راه رفت شهادت امام جواد، بچه فلج بلند شد راه رفت. خب بگید اینم علمی نیست دیگه، بگید شما احساساتی شده، تخیل زدید این خوب شده، خب اینم بس بگید علمی نیست دیگه. نمیتونیم بپذیریم که این خوب شده. خب یا تو کوری نمیبینی یا خودتو به کوری زدی. دقیقا همینه، دقیقا همینه. محتجبون به ذمتکم معترفون بکن، من خود رو در پناه شما قرار میدم. چرا؟ چون اعتراف میکنم به شما. یعنی چی اعتراف میکنم به شما؟ یعنی اینکه من به پناهگاه بودن شما اعتراف میکنم. پناهگاه یعنی چی؟ یعنی چیزی که میتونه من رو پناه بده. از چی؟ از هر خطر، تهدید، شر، آسیب، درد. شما برید تو پناهگاه باز آسیب ببینید، معلوم میشه پناهگاهش پناهگاه نبوده. پس من در حالی به شما پناه میبرم که اعتراف میکنم جز شما پناهگاهی نیست و شما پناهگاه هستید. یعنی چی؟ یعنی میتونید من رو پناه بدید و من پیش شما باشم آسیب دیگه من به من نمیرسه. عجب فرازهایی بود، عجب فرازهایی بود. اینجا دیگه جاشه که التماس کنیم به این خدای ما رو برسون به این فرازها، به حق اون امامی که با این زیارت در محضرش قرار گرفتیم. خدای قسمت میدیم همین الان حقیقت این زیارت رو برای ما امضا کن. اللهم عجل ولی یکن فرج و عافیت و نصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و بنیده سلامتی و ظهورشون صلوات بدیم.